بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجار خودروهای بمب‌گذاری شده در عراق 17 کشته بر جای گذاشت. اولین مورد مرگ ناشی از ابتلا به آنفولانزای خوکی در آمریکا تایید شد. و روسیه تأکید کرد که قطب شمال را منطقی نظامی نخواهد کرد. ساعت 21 با درود فراوان در آخرین ساعت چهارشنبه نیمه آفتابی بارانی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر زیبای پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این نهم اردیبهشت 1388 خورشیدی که برابر است با 29 آوریل 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای فردا پنج شنبه مثل امروز نیمه آفتابی ابری با رگبارهای پراکنده خواهد بود و دقایقی هم شاهد حضور خورشید خانم از پس ابرها خواهید بود. دمای هوا هم بین 11 تا 18 درجه است. امیدوارم که در زندگی شما آفتاب مهر همگاه حضور داشته باشه. در اینجا و در 29 دقیقه آینده مثل هر شب گزارش های همکارانم را خواهید شنید، اما ابتدا نیما تمدن ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می دهد.
پلیس عراق اعلام کرد انفجار همزمان دو خودروی بمب گذاری شده در یکی از مناطق شلوغ حومه بغداد روز چهارشنبه دست کم 17 کشته و نزدیک به 50 کشته و نزدیک به 50 مجروح بر جای گذاشته است. این انفجارها در محل تجمع شیعیان عراقی در پی بمب‌گذاری‌های هفته پیش بغداد و دیاله صورت می‌گیرد که منجر به مرگ 150 نفر شده بود. به گفته ارتش پاکستان، شهر دگر، شهر بزرگ منطقه بونیر در شمال غرب اسلام آباد به دست نیروهای دولتی افتاده است. ارتش پاکستان عملیاتش را علیه ستیزه‌جویان در بونیر روز سه‌شنبه دیروز آغاز کرد و عملیات مشابهی نیز در روز یکشنبه در منطقه دیر انجام شده بود. یکشنبه گذشته پس از ورود طالبان به این منطقه که بیش از 100 کیلومتر با پایتخت پاکستان فاصله ندارد، ارتش پاکستان برای سرکوبی ستیزه‌جویان طالبان وارد این منطقه شد. مقام‌های بهداشتی آمریکا تایید کردند که نخستین بیمار مبتلا به آنفولانزای خوکی در خارج از مکزیک در این کشور درگذشته است. به گفته مرکز پیشگیری و مهار بیماری‌ها در آمریکا، این بیمار یک کودک 23 ماهه در ایالت تگزاس بوده است. آمریکا یکی از 8 کشوری است که موارد ابتلا به آنفولانزای خوکی در آنها مشاهده شده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه تاکید کرد که مسکو قصد ندارد بر میزان حضور نظامیش در قطب شمال بیفزاید. آقای لاوروف در پایان نشست وزیران خارجه شورای کشورهای شمالگان که در شمال نروژ برگزار شد، یادآوری کرد که قوانین موجود میتواند راهگشای اختلافات کشورها بر سر منطقه باشد. این موضع‌گیری در حالی است که در پی کشف ذخایر عظیم طبیعی در قطب شمال، کشورهای همسایه این منطقه از چندی پیش تلاش دارند ادعای مالکیت خود بر بخش‌هایی از قطب شمال را ثابت کنند. برآورد اداره زمینشناسی آمریکا نشان می‌دهد که منطقه قطب شمال دارای 13% ذخایر کشف نشده نفت و 30% منابع کشف نشده گاز جهان است. و دیگر اینکه نخست وزیر قرقیزستان خبر مذاکره میان کشورش و آمریکا بر سر تمدید قرارداد اجاری پایگاه نظامی مناس را تکذیب کرد. یکی از مقام‌های آمریکایی دیروز گفته بود که آمریکا در قانع کردن قرقیزستان به تمدید اجاری این پایگاه پیشرفت داشته است.
با سپاس از نیما تمدن که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی میشنوید. محدود شدن قدرت رئیس جمهوری برای اعلام جنگ، این لایحه‌ای است که در کنگره آمریکا در دست بررسی است. همچنین 25 سناتور آمریکایی برای وادار ساختن مقام‌های ایرانی به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم خواستار ممنوعیت صادرات بنزین به ایران هستند. با یک کارشناس در این زمینه گفتگو خواهیم کرد. و در آستانه روز جهانی کارگر پس فردا، سازمان‌های جهانی کارگری از دولت تهران خواستند به کارگران ایرانی اجازه داده شود که مراسم این روز را بدور از سرکوب برگزار کنند. از جریان محاکمه 3 تروریست انتحاری انفجارهای 4 سال پیش در لندن هم گزارشی خواهیم داشت. با آیا رکسانا صابری در اعتصاب غذاست؟ پدرش میگوید بلی، اما قاضی حداد میگوید نه. با پدر رکسانا گفتگو خواهیم کرد. یک سال و نیم پیش زهرا بنی یعقوب در شرایطی مشکوک جان خود را در بازداشتگاهی در همدان از دست داد و اینک برای متهمان به قتل عمد قرار منع تعقیب صادر شده. با وکیل این پرونده گفتگو میکنیم. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. سنای آمریکا روز گذشته محدود کردن قدرت رئیس جمهوری را برای اقدام به عملیات نظامی در یک کشور خارجی یا اقدام به جنگ بررسی کرد. کنگره آمریکا قطعنامه‌ای را در سال 1973 به تصویب رساند که بر اساس آن رئیس جمهوری میبایست برای اعزام نیروهای نظامی به خارج با کنگره مشورت کند. همکارم نادر وکیلی گزارشی دارد از نخستین جلسه سنای آمریکا که میشنویم.
جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در سخنان افتتاحیه خود گفت:
We all understand what brings us here is the fact that there's a fundamental tension in the way that America decides to go to war. The president is commander in chief of the armed forces while Congress has the power to declare war.
تنش‌های اساسی در زمینه اتخاذ تصمیم برای رفتن به جنگ وجود دارد، زیرا از یک سو رئیس جمهوری کشور فرمانده کل نیروهای مسلح است و از سوی دیگر این کنگره است که توانایی اعلام جنگ را دارد. سناتور کری سپس با اشاره به قطعنامه‌ای که در سال 1973 به تصویب کنگره رسید گفت: بر اساس این قطعنامه رئیس جمهوری آمریکا پیش از استقرار نیروهای نظامی در یک کشور خارجی باید با کنگره مشورت کند و پس از آن نیز باید قوه مقننه را به طور دائم در جریان اوضاع بگذارد.
That resolution required that the president consult with Congress prior to and on a regular basis after US forces were deployed.
سناتور کری افزود: علاوه بر آن و بر اساس همان قطعنامه، در صورتی که کنگره جنگی را مجاز نداند، رئیس جمهوری آمریکا اجباراً موظف است که تمام نیروهای مستقر شده در کشور خارجی را ظرف 60 روز به وطن بازگرداند.
More controversially, the law required that the president withdraw our forces within 60 days of their deployment into combat.
سناتور کری گفت: چنین قوانینی و تفسیرات ناشی از آن مشکلاتی را به وجود آورده است که بسیاری از کارشناسان خواهان الغا و فسخ قطعنامه 1973 شدند. رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا آنگاه گفت: آنچه که مسلم است، این قطعنامه نتوانسته است به خواست قانونگذاران و آنچه که نیت آنها بوده تحقق بخشد. به همین جهت سنا بررسی و مطالعه بر سر چگونگی این تغییرات را آغاز کرده است. سناتور لوگار، معاون کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و سناتور جمهوری خواه از ایالت ایندیانا گفت: اعزام نیروهای نظامی به جنگ مهمترین و چشمگیرترین تصمیمی است که دولت اتخاذ می‌کند.
Sending members of the United States military in harm's way is perhaps the most significant decision our government can make.
سناتور لوگار افزود: همه ما از روی تجربه می‌دانیم که مأموریت‌های نظامی هنگامی موفقیت‌آمیزتر خواهند بود که بخش عظیمی از شهروندان آمریکا با چنین مأموریتی موافق باشند.
We know from long experience that a military mission is more likely to be successful if it is broadly supported by the American people.
معاون کمیته قدرتمند روابط خارجی سنای آمریکا افزود: به همین جهت اقدام مشترک کنگره و رئیس جمهوری آمریکا برای یک عملیات نظامی می‌تواند گام نخست برای جلب چنین حمایتی باشد.
Joint actions by the President, the Congress, and authorizing the use of force can play an important role in building and expressing such support.
سناتور لوگار سپس خاطر نشان کرد: قطعنامه سال 1973 که به قطعنامه قدرت‌های تصمیم گیرنده جنگ شهرت دارد، نوشدارویی برای حل مشکلات نبوده است و نیاز به تغییرات دارد. پس از سخنان رئیس و معاون کمیته روابط خارجی سنا، جیمز بیکر و وارن کریستوفر، وزیران امور خارجه پیشین آمریکا، و همچنین لی همیلتون، رئیس پیشین کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، به پرسش سناتورها پاسخ دادند.
پس از گزارش نادر وکیلی از واشنگتن، همچنان در پایتخت آمریکا 25 سناتور آمریکایی از دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه طرحی را آماده کردند که در صورت اجرایی شدن راه‌های واردات بنزین به ایران بسته خواهد شد. هدف نهایی این طرح آنگونه که این سناتورها گفتند وادار کردن ایران به تعلیق غنی‌سازی است. در این رابطه همکارم حسین آریان گفتگویی دارد با نصیر شیرخانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل نفت در بیروت، و نخست از او می‌پرسد پیامدهای اقتصادی این طرح پیشنهادی سناتورهای آمریکایی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر واقعا آمریکا تنها بخواد این طرح را اجرا بکنه، ناموفق خواهد بود در مورد اینکه تمام واردات بنزین به ایران را قطع بکنه. ایران حدودا روزی 140 هزار بشکه بنزین وارد میکنه و این بنزین وارداتی از شرکت‌های اروپایی خریداری میشه و شرکت‌های هندی، که این شرکت‌ها دارای مخازن بنزین هستند در کشور امارات متحده مثل فجیره و جبل علی. اینا رو از اونجا میارن به ایران. اگر تحریم آمریکا هماهنگ نباشه با سازمان ملل متحد، قطعاً این اقدام موفق نخواهد شد، به خاطر اینکه سالهاست که ایران اصلا مهارت زیادی در قاچاق کالا داره. در نتیجه تنها موقعی این اقدام موفق میشه که سازمان ملل متحد رأی بده که این تحریم‌های اقتصادی بر علیه ایران اتخاذ بشه و با نظارت سازمان ملل، یعنی مثلا نیروهای نظامی سازمان ملل برن و تمام کشتی‌ها رو که میخوان وارد ایران بشن بگردن که به ایران بنزین وارد نشه. در غیر این صورت زیاد موفق نخواهد بود این اقدام آمریکا.
در همین رابطه که شما اشاره کردین، آمریکا تعدادی از شرکت‌ها رو نام برده، مثل شرکت ویتول و شرکت بی پی و همینطور شرکت ریلاینس هند، و گفته که اگر اینها بخوان با آمریکا رابطه تجاری داشته باشند، ما اینها رو تحریم میکنیم. شما فکر میکنید با این حال اینا بتونن باز هم
بنزین به ایران بفروشند؟
این شرکت‌های بزرگ 100% به حرف آمریکا گوش خواهند کرد، مثل توتال، مثل بی پی، مثل شل. اینا شرکت‌هایی نیستن که بخوان از طریق قاچاق زندگی کنند یا تجارت کنند. اصلا نمیتونن. اگر ثابت بشه که این شرکت‌ها این کارو کردن، منافع اقتصادی که در آمریکا دارن 20 برابر یا شاید هم 50 برابر اون منافع اقتصادی که در ایران دارن. دانش این کارو نمیکنن. وقتی که تحریم‌های اقتصادی بر علیه ایران از طرف آمریکا اتخاذ بشه، کی وارد عمل میشه؟ قاچاقچیا. یعنی اون کالایی رو که این شرکت‌ها به طور قانونی الان ایران می‌فروشن میفته دست قاچاقچیا و ایران بنزین وارد خواهد کرد، ولی مقدار پولی که برای واردات خواهد داد بیشتر خواهد بود 100%.
آخرین سوال من اینه که با توجه به اینکه قیمت نفت در سطح جهانی پایین اومده و ایران اگه بخواد واردات نفتی را حتی به طور قاچاق و از طریق واسطه ها هم وارد ایران بکنه، و با توجه به یارانه بسیار زیادی که ایران میده برای بنزین، این فکر نمی کنید که اثر اقتصادی بسیار بدی بر روی ایران داشته باشه و ایران مجبور بکنه که یه جوری با آمریکا بر سر مسئله هستی کنار بیاد؟
همونطوری که می‌دونید هیچ وقت فشارهای اقتصادی باعث نشده که یک سری از حکام ایرانی بیان در واقع سازش بکنن و با آمریکا وارد معامله بشن، معامله سیاسی بشن. شاید به نفع یک خیلی از اون تندروها در ایران باشه که این اقدام آمریکا بر علیه ایران صورت بگیره و اینا بتونن باز از همون سلاح مبارزه با آمریکا استفاده بکنن و آزادی‌های فردی رو در ایران محدود کنن و به کارشون ادامه بدن. ولی 100% فشار اقتصادی به ایران خواهد اومد، هم از نظر مالی هم همین که کمبود بنزین خواهد بود. این کمبود چقدر خواهد بود معلوم نیست، باید واقعا این اقدام آمریکا صورت بگیره که مشخص بشه، ولی میتونن در دراز مدت یک مقداری از خودروهای بنزین سوز و گاز سوز بکنن که بتونن از شدت و تأثیر و کارگری این اقدام آمریکا جلوگیری کنند.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگر، سازمان‌های بین المللی کارگری طی نامه مشترکی از رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستند که به کارگران ایرانی اجازه داده شود تا بدور از سرکوب ماموران امنیتی مراسم روز جهانی کارگر را برپا دارند. جزئیات این گزارش را از نادر صدیقی در واشنگتن می شنویم.
کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، اتحادیه جهانی کارگران مواد غذایی و نیز اتحادیه آموزش و پرورش جهانی برنامه مشترکی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی و دولت ایران نوشتند که انتظار دارند کارگران ایرانی بتوانند مراسم سنتی روز کارگر در اول ماه می را به دور از خشونت و بازداشت برگزار کنند. در این نامه مشترک سازمان‌های جهانی کارگری همچنین از رهبر جمهوری اسلامی خواستند که به سرکوب اتحادیه‌های مستقل کارگری در ایران پایان داده شود و منصور اوسانلو، ابراهیم مددی، فرزاد کمانگر، 5 تن از رهبران اتحادیه کارگری نیشکر هفت تپه و دیگر فعالان کارگری فوری و بدون قید و شرط از زندان آزاد شوند. اریک لی، یکی از اعضای رسمی اتحادیه جهانی کارگران که گزارش مربوط به اقدام مشترک سازمان‌های کارگری را مخابره کرده، در تماسی اختصاصی اضافه کرده که سازمان‌های کارگری یاد شده همزمان یک اقدام جهانی را نیز تدارک دیده‌اند تا در روز اول ماه می در کشورهای مختلف نسبت به تداوم سرکوب کارگران ایرانی و نقض حقوق مشروع آنان تظاهراتی صورت گیرد. 4 سازمان بین‌المللی کارگری یاد شده در همان حال توماری را آماده کرده اند که متن آن نیز درخواست‌های مشابهی از رهبر جمهوری اسلامی ایران برای آزادی فوری کارگران زندانی و محترم شمردن حق تشکیل اتحادیه‌های مستقل کارگری برای حمایت از حقوق کارگران عنوان شده است. این تومار برای امضا در وبسایت‌های 4 سازمان جهانی کارگری نیز قرار گرفته است. گفتنی است که کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به درخواست اتحادیه‌های کارگری ترکیه از دولت این کشور هم خواسته‌اند که موجبات قانونی برگزاری تظاهرات کارگری روز اول ماه می در میدان تقسیم شهر استانبول را فراهم آورد. در مراسم روز کارگر در سال 1977 میلادی در یورش ماموران دولتی 37 تن از کارگران ترک جان باختند و تلاش برای احقاق حق قانونی آنان همواره از سوی دولت ترکیه سرکوب شده است.
پس از گزارش نادر صدیقی درباره روز جهانی کارگر به پایتخت بریتانیا می رویم. هیئت منصفه دادگاهی در لندن 3 مرد از دوستان نزدیک تروریست های انتحاری 7 ژوئیه لندن را که به اتهام همکاری با آنها در 2 مورد محاکمه می شدند تبرئه کردند. 1 تن از این 3 آزاد شد، اما 2 تن دیگر به جرم دیگری که شرکت در اردوگاه های تروریستی است هر یک به 7 سال حبس محکوم شدند. همکارم شهران طبری گزارشی دارد و با نادر مزکا همسر یکی از قربانیان این فاجعه نیز گفتگو کرده است که میشنویم.
این 3 تن به 2 اتهام، یکی شرکت در اردوگاه های تروریستی و دیگر مأموریتی برای شناسایی مناطق حساس در لندن محاکمه میشدند. صدیر سلیم یکی از این 3 نفر آزاد شد، اما 2 تن دیگر به اتهام شرکت در اردوگاه های تروریستی محکوم شدند. در حمله انتحاری 7 ژوئیه 2005 موسوم به 7/7 لندن در مترو و اتوبوس 52 نفر کشته، عده زیادی مجروح شدند. وحید علی 25 ساله، صدیر سلیم 28 ساله و محمد شکیل 32 ساله هر 3 اقرار کردند که با برخی نظرات تندروانه بمبگذاران 7/7 لندن موافقند، اما افزودند که از حمله انتحاری آنها شوکه شدند و انتظار آن را نداشتند. وحید علی و محمد شکیل که آزاد نشدند هنگامی که در سال 2007 برای شرکت در اردوگاه تروریستی به پاکستان می رفتند دستگیر شدند. هر 3 نفر در طول محاکمات تلاشی برای پنهان کردن حمایت خود از جهادی ها و به خصوص طالبان نکردند. وحید علی گفت حاضر از سربازهای بریتانیا را در افغانستان هدف بگیرد و اگر جزو بمبگذاران 7/7 بود کسی نمی توانست جلودارش شود. صدیر سلیم که آزاد شده در نامه ای نوشته میخواهد وقتی فرزندانش بزرگ میشوند با کفار کثیف بجنگند. در بمبگذاری 7/7 لندن خانم نازی مزکا متخصص آزمایشگاه که در بیمارستان کودکان کار میکرد در متروی کینگز کراس به قتل رسید. همسرش نادر مزکا به همراه خانواده قربانیان در جلسات دادگاه ها شرکت کرده تمام وقایع مربوط به این فاجعه را دنبال میکند. او درباره واکنش خانواده ها به این محاکمات به رادیو فردا میگوید:
این سه نفری که محاکمه شدن خانم تبری برای دو جرم مشخص محاکمه شده بودن، اینکه از هیئت جوری خواسته شده بود که نظر بده که آیا اینا در سال 2004 همراه این چهار نفری که بمبای خودشون منفجر کردن توی آندرگراند سفر کردن برای شناسایی اهداف یا نه، که این هیئت جوری اینو رد کرد. ولی اینکه اینها جرمای دیگه‌ای داشتن، از جمله اینکه مثلا به کمپای طالبان رفتن و اتحاد به جهاد دارن و چیزای دیگه، اینا تحت به اصطلاح محاکمه مشخص نبود و در نتیجه دادگاه هیچ نظری راجعش نداده.
ولی یکی از اینها رو آزاد کردن، درسته؟
ولی یکی از اینها رو آزاد کردن برای اینکه از جوری خواسته شده بود که دو تا چیز رو بررسی کنی. یکی اون سفری که در سال 2004 به لندن برای تعیین اهداف به اصطلاح شده بود، جرم دیگرش این بود که آیا اینها برنامه ریزی کردن که افراد و خودشون رو به کمپای طالبان ببرن یا نبرن، که دو نفر از اینها به این جرم کوچیک دومی محکوم شدن که امروز قراره که حکمشون داده بشه که چقدر زندان برن، ولی اون نفر سوم آزاد شده به عنوان اینکه مستقیما درگیر نبوده در بمبگذاری سال 2005.
آقای صادق سلیم ولی آزاد شد، در نتیجه برای هیچ چیز دیگه هیچ مورد دیگه محاکمه نخواهد شد، درسته؟
بله، چون این قانون و بسیار روش قضایی این مملکت که به هر حال ما اعتقاد داریم بهش به عنوان خانواده های این 52 نفر اینو آزاد کرد، با اینکه برای ما خیلی دردناکه، برای اینکه ما در تمام جلسات دادگاه شرکت کردیم و میدونیم که اینا چه جور آدمایی هستن، چه جور اعتقاد دارن، ولی به خاطر اون جرم مشخص محکوم نشد و طبق قانون انگلیس این نمیتونه دوباره محاکمه بشه برای این جرم.
ولی خب به هر حال تحت نظر هستش و اگر دست به کاری بزنه لابد دستگیر میشه دو مرتبه، درسته؟
احتمالاً خب سیستم های امنیتی اینا هنوز دنبال هستن، چون میدونید که هنوز هیچ کس رو برای این کشتار سال 2005 زندانی نشده و خود پلیس و دستگاه امنیتی اعتقاد دارن که این نمیتونسته فقط چهار نفر این کار کرده باشن و کسای دیگه باید حتما درگیر بودن برای کمک کردن به اینا برای برنامه‌ریزی و این جور مسائل. خب احتمالاً ایشون اگه شما در جلسات دادگاه شرکت داشته باشین، اینها واقعا خیلی آدمای عادی معمولی نیستند، یعنی کلی جرمای دیگه احتمالاً دارن.
خانواده قربانیان این فاجعه 7 جولای آیا در نظر دارند که کار دیگه انجام بدن برای پیگیری این مسئله؟
در حال حاضر این خانواده ها مبارزه اصلشون این هست که بتونن یک دولت متقاعد کنن که یک هیئت بررسی مستقل زیر نظر یک قاضی مستقل رو تشکیل بده که بشه تمام جزئیات این حمله رو مورد بررسی قرار بدن، به این معنا که قسم این نیست که بخواید مثلا یه مقصر پیدا کنیم بگیم مثلا دولت مقصر بود یا دستگاه امنیتی مقصر بود. در نهایت قصد اینه که اگه چیزی از مردم مخفی شده باشه اینو بگن، اگه بشه درسی گرفت از این اتفاقات این درس گرفته بشه و در نهایت افراد دیگه ای رو بیگناهی رو مثل این 52 نفر کشته نشن و بتونن از این حوادث جلوگیری بکنن.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
قاضی حسن حداد دیروز گفت رکسانا صابری اعتصاب قضا نکرده است. برای آگاهی در این زمینه همکارم نازی عظیما از رضا صابری پدر رکسانا صحت یا نادرستی این ماجرا را میپرسد. رضا صابری:
تا اونجا که ما میدونیم، یعنی به ما گفته رکسانا اعتصاب قضا کرده، حالا اینها فکر میکنن که نکرده، اونشون هم بهش میگه که دکتر اینطوری گزارش داده که اعتصاب قضا نکرده. حالا این مسئله باید ببینیم که کدومش، باید ببینیم کدومش درسته است، حالا یا اعتصاب کرده یا نکرده. ولی تا اونجا که به ما گفته رکسانا خودش ما گفته اعتصاب کرده و حتی ما گفته که در 6 روز این 10 پوند وزنش کم شد.
شما خودتون با ایشون ملاقات داشتین؟
ملاقات داشتم. آره،
اما شما دیدینشون که لاغر شده؟
دیروز ملاقات داشتیم، البته لاغرتر از اون که قبلا هم البته لاغر و لاغرتر شده و اینکه دستشو میگیرن دستم میگیرن که هم ناتوانه و هم اینکه ضعیف هستی، ضعیف شده و از این نظر درست. حالا آقای حتی میگن دکترشون گفته که نه خیر، این سالم هست و اعتصاب قضا نکرد. حالا من نمیدونم کدومش درست میگیم، همینقدر میدونم که وزنش کم شده و این میگه قضا نخورده، فقط آب میخوره و قند آب میخوره.
شما گفتین که مثلا که دستشو گرفتن آوردن، یعنی خودش نمیتونه راه بره؟
وقتی که اومد اونجا خودش خیلی ضعیف شده دیگه، در این که هیچ شکی نیست که خیلی خیلی لاغر است و ضعیف است، در اون شکی نیست. حتی وقتی که میخواست بشینه، من نه دیروز و روز قبل دیدم خیلی دستش میدرزید و اینا به زحمت روی چیز نشونده، گفتم بشین. اینه که حالا واقعیت ام چی هست من نمیتونم بگم. همین قدر من میتونم بگم که دختر ما الان ضعیف است و به نظر میرسه که غذا نمیخوره، وزنش هم کم شده، لاغرتر شده.
مرگ مشکوک زهرا بنی یعقوب و قرار منع تعقیب متهمین در گفتگوی همکارم رضا آژیری با عبدالفتاح سلطانی وکیل این پرونده.
که ابلاغ شده قراره، قرار تو مرحله دادسرا صادر میشه، حکم رو دادگاه میده. در مرحله بازپرسی یعنی دادسرا، شعبه اول بازپرسی اومده نسبت به اتهام قتل عمد متهمین را تبرئه کرده، اما نسبت به بعضی اتهامات مثل اینکه چرا خانم زهرا بنی یعقوب در چادری که نصب کرده بوده در یکی از پارک همدان دستگیر شده بدون مجوز قضایی، مسئول ستاد امر معروف و نهی از منکر را به خاطر توقیف یا بازداشت غیرقانونی قرار مجرمیت برای صادر کرد. دو تا تخلف دیگه بوده، از جمله این که ایشون تاریخ گزارش را جعل کرده بوده، به خاطر جعل تاریخ گزارش قرار مجرمیت صادر کردن، و سه این که به دستور مقام قضایی توجه نکرده، به خاطر اینم قرار مجرمیت صادر کرده. یکی دیگه از متهمین هم به خاطر توقیف غیرقانونی خانم زهرا بنی یعقوب و نامزدش را به عنوان اینکه عمل غیرقانونی باز برش قرار مجرمیت صادر شده. نسبت به بقیه متهمان و نسبت به قتل عمد قرار منع پیگرد صادر شده.
و به دنبال این حکم شما چه اقدامی انجام خواهید داد؟
ما داریم تایید میکنیم لایحه‌ای، اعتراض کنیم به این قرار. پرونده باید ارجاع بشه به دادگاه عمومی، اونجا رسیدگی میکنن به اعتراض ما.
آقای سلطانی، این دومین باره که قرار منع تعقیب در خصوص قتل عمد برای متهمان پرونده خانم زهرا بنی یعقوب صادر شده. دفعه پیش هم شما اعتراض کرده بودین. میشه یه توضیح درباره اولین قراری که به شما ابلاغ شد بدین؟
اصلا اون قرار اولیه که در همدان صادر شده بود چون برخلاف قانون بود، اصلا گذاشتنش کنار و نادیده گرفتنش. ما اعتراض کرده بودیم، در واقع اون قرار را به نحوی بگیم نقض شده تلقیش کردن. چرا؟ چون پرونده ارجاع شده بود به تهران و دیگه بازپرس همدان حق نداشت قرار منع پیگرد صادر بکنه. به همین دلیل قرارش در واقع غیر قانونی بود و نقض شده در واقع.
همسر سیلویو برلسکونی نخست وزیر ایتالیا بسیار ناراحت است. علت را احمد رفعت در روم توضیح می دهد.
همسر من چون ناپلئون است و با رفتارش راه را برای دیکتاتورهایی که می توانند بعد از او بر سر کار بیایند هموار می سازد. با این جمله خانم ورونیکا لاریو، هنرپیشه سابق تئاتر و همسر سیلویو برلسکونی، ثروتمندترین مرد ایتالیا، رهبر حزب خلق آزادی ها و نخست وزیر کنونی، حساب خود را از گزینش های سیاسی همسرش جدا کرد. در گفتگو با خبرگزاری رسمی ایتالیا آنسا، ورونیکا لاریو در پاسخ به پرسشی در رابطه با تصمیم سیلویو برلسکونی به کاندید نمودن چند دختر جوان و زیبا که در برنامه های تلویزیونی پربیننده چون برادر بزرگ و برخی از سریال‌ها حضور پیدا می‌کنند، گفت برخی از پیکر زن‌ها سوء استفاده سیاسی می‌کنند و این خجالت‌آور است. ورونیکا لاریو در ادامه افزود: من و فرزندانم در حقیقت قربانی این سیاست‌های غلط هستیم و مجبوریم در سکوت تحمل کنیم. سیلویو برلسکونی 5 فرزند دارد، 1 پسر و 1 دختر از همسر اول و 2 دختر و 1 پسر از خانم ورونیکا لاریو. سیلویو برلسکونی در واکنش به سخنان همسرش گفت متاسفانه ورونیکا در دام چپ‌ها افتاده است و مطبوعات او را بازیچه دست قرار داده اند. سیلویو برلسکونی افزود این دختران جوان نماد نوسازی سیاسی در اروپا و ایتالیا هستند و در جریان کارزار انتخابات آینده پارلمان اروپا که در ماه ژوئن برگزار خواهد شد، من آنها را قدم به قدم همراهی خواهم کرد. الئونورا گاجولی، هنرپیشه سریال تلویزیونی الیزا دی ریوامبروزو، کامیلا فراتی، هنرپیشه سریال تلویزیونی اینکانتزیمو و آنجلا سوزیو که در ریالیتی شو موسوم به برادر بزرگ شرکت داشت، 3 دختر جوان بدون هیچ گونه تجربه سیاسی هستند که قرار است در پارلمان اروپا در بروکسل کرسی را به دست آورند. باید گفت که مارا کارفانیا که سابقا به مرحله نهایی ملکه زیبایی ایتالیا رسیده بود و در چند برنامه تلویزیونی شرکت داشت، از 2 سال پیش مسئولیت وزارت برابری را در دولت سیلویو برلوسکونی عهده‌دار است. احمد رفعت، روم.
و با این گزارش مجله شبانگاهی را می‌بندیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم. روزگارتان خوش.